اکنون فقط باید شی سنگین بر در تنور بگذارم که نوار نتواندن را.
تویی خولی؟
آره منم. بیدار شدی؟
تو در تنور خانه چه میکنی؟
ببینید از را که رسیدم صدای توجه هم را به خود جلب کرد. آمدم دیدم گربه همه چیز را به هم ریخته. نباید در را باز بگذاری. چیزی برای خوردن داریم؟
از شام شب مانده.
پس بیا سفره را پهن کن که بسیار گرسنه‌ام.
چند روز کجا بودی؟
اکنون چیزی نپرس که نای پاس گفتن ندارم. فقط به دادش کم گرسنه‌ام برس. پس چرا ایستاده ای؟ بیا.
تو هم به کربلا رفته بودی؟
کربلا؟ من را چه کار به نزای حسین و یزید؟
پس کجا بودی؟
تو چه که کجا بودم؟ یه لقمه نان نواله یه زهرمار میدهی بخورم یا نه؟ چه خار و خفیف شدم من که باید به این ضعیفم جواب پس بدهم. چرا ایستاده ای؟ بیا.
آمدم.
گویند این سؤال که خولی کجا بوده و در تنورخانه چه میخواسته، خواب از چشم نوار رو بوده بود تا اینکه نیمه های شب پرتو نوری که از تنور به بیرون میتابید توجه آن زن را به خود جلب کرد. آهسته از جا برخاست و خود را به کنار تنور رساند. چون در تنور را گشود چشمانش از نور خیره ماند و از عمق جان زجه کشید. خولی که از فریاد زنش بیدار شده بود خود را به تنورخانه رساند.
سزای زنی که در عمر شوهرش کنجکاوی بیجا کند چیست جز مرد؟
دیگر شوهران خرخال و سینه ریز برای همسرانشان تحفه می آورد، تو برای ما سر بریده آورده ای. این سر کی؟
خاموش. خواهی رسوایم کنی؟ اگر باز فریاد بزنی در همین تنور زنده زنده کبابت میکنم.
آیا سر حسین است؟
آره سر حسین. تو فیکز هر خلخال و سینه ریزی پربهاتر است.
امیدوارم آن سکه ها دستت نکی خون شود.
دور خود را گم کن تا دستم را به خونت نیاروده.
دور نخواهد بود آن روزی که جزای بی حرمتی به نواده رسول خدا را پستهی.
گفتم دور خود را گم کن. زن خیره زن.
و آوردند چون مختار ثقفی بران شد تا انتقام شهدای کربلا را بگیرد، همین زن بود که جایگاه مخفی شدن خولی را بر او آشکار کرد.
به نام نامی سر اسمی تعالی سر بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر فقط به تربت اعلا سجده خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر بسم به معنی لایم کنال فرار که پر شده از جهان از حسن سر تا سر. نگاه کن به زمین ما رأیت الا تن، به آسمان بنگر ما رأیت الا سر، ما رأیت الا که گفت من از اشتیاق لبریزم به سرسرای خدا من میروم بازم، هر آن چه رنگ تعلق مباد بر بدنم، مباد جامه، مباد کفن، مباد آسر. خودش آورد بهترین آرام، که یک به یک همه بودن سروران را سر.
جدا شد از تو سر از نیزه ها در آورد است، جدا شد از تو نیفتاده است از پا سر، جدا شد از تو سر از نیزه ها
شد. میان خاک الف لام میم تا ها سر. حروف اطهر قرآن و نعل تازه چه خوب شد که نبوده است بر بدن ها سر، بر بدن ها سر. صدای آیه کهف الرقیم بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر.
چکناواریان، آهنگساز، هرچند یک ارمنی و مسیحی معتقد است، اما امام حسین علیه السلام و آیین‌های ویژه ایام شهادت این امام شیعه علیه السلام را خیلی دوست دارد. او درباره این علاقه‌اش توضیح می‌دهد: تخصص اصلی من در موسیقی غربی است و از موسیقی ایرانی چیز زیادی نمی‌دانم. اما می‌توانم بگویم اساس بسیاری از کارهای من بر ریتم دسته‌های عزاداری محرم استوار است. او ادامه می‌دهد: هرچند از موسیقی‌های زورخانه‌ای و کلیسا هم خیلی تأثیر گرفتم، اما ریتم‌های عزاداری ماه محرم یکی از مهمترین چیزهایی است که همیشه به آن توجه داشته و بر پایه‌اش کار می‌کنم. این ریتم‌ها به گونه‌ای هستند که بخواهی و نخواهی توجهت را به خود جلب و ناخودآگاه هر شنونده‌ای را با خود همراه می‌کند. این رهبر ارکستر همچنین اظهار می‌کند: کربلا یکی از بزرگترین تراژدی‌های دنیاست. تراژدی که همیشه فکر کردن به آن هم می‌تواند بسیار اثرگذار و الهام بخش باشد. تعزیه خوانی نمایش آیینی مذهبی ایرانیان است. هنری که مخصوص ایرانیان و سرزمین ایران می باشد. این هنر نه از عربستان و عراق که خواستگاه دین مبین اسلام است به ایران آمده، نه از فرنگستان. ایران تنها کشور اسلامی است که نمایش تعزیه را به مقیاس جهانی آفرید. ایرانیان شیعه در ساختن تعزیه و به نمایش درآوردن واقعه‌های کربلا و حدیث مصائب سیدالشهدا علیه السلام به سنت نمایش‌های آیینی ایرانیان قدیم و شیوه اجرای مناسک و آیین‌های آنان و پاره‌ای از عناصر اسطوره‌ای و حماسی سازنده نمایش‌های آیینی نظر داشتند. یکی از نویسندگان مصری معتقد است که ایرانیان با پیش زمینه هنر تئاتر که در جامعه‌شان داشتند، توانستند از شهادت امام حسین علیه السلام و اصحابش درام‌های مذهبی خلق کنند. در صورتی که عرب هیچ وقت به این اندیشه نیفتادند که از این وقایع بهره بگیرند، زیرا در میانشان هنر نمایش سنت نبود و این دو آیین در شکل گیری تعزیه خوانی تأثیر داشته. در تاریخ ابن کثیر شامی آورده است که معز الدوله احمد ابن بویه در بغداد در دهه اول ماه محرم امر می کرد تمامی بازارهای بغداد را بسته و سیاه پوش نموده و به عزاداری سیدالشهدا بپردازند. بعد از آن هر ساله تا انقراض دولت دیالمه، شیعیان در ده روز اول ماه محرم بر جمعی جمیع بلاد رسم تعزیه به جای می آوردند و در بغداد تا اوایل دولت سلجوقی برقرار بود. در دوران سلجوقیان، خوارزمشاهیان، حمله مغول به ایران، این گونه مراسم نیز از دستخوش سردمداران این دوران در امان نبود و به دست توانای این حکام مورد بازیچه قرار می گرفت. تا در دوران صفویان که این خاندان خود را از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام می دانستند و پس از قدرت و به سلطنت رسیدن پایه‌گذار مکتب تشیع در ایران گردیدند. ولی اوج هنر تزیه را در دوران قاجار می توان دید. علل خصوص در دوران ناصرالدین شاه قاجار که با ساختن تکیه دولت از طرف شخص ناصرالدین شاه در رشد تزیه بسیار مؤثر بوده و نویسندگان تزیه نسخه های بسیار زیادی نوشتند. این هنر با مخالفت رضاخان و محمد رضا شاه روبرو بود. تا حدی که تکیه دولت به دست رضاخان تخریب شد و بیش از 1000 مجلس شبیه نامه که در دوران قاجار نوشته شده بود به خاطر بیکفایتی شاهان پهلوی و مخالفت آنها با این امر از ایران خارج و به موزه کشورهای مختلف رفتند و در حال حاضر نیز در آنجا وجود دارند. و تزیه از رونق گذشته خود افتاد و به خاطر ممنوع دانستن از طرف دولت وقت در داخل شهرها هیچ گونه اجرایی از تزیه به چشم دیده نمی شد. فقط بسیار اندک در روستاهایی که فاصله های زیادی تا شهر داشتند مردم به اجرای تزیه می پرداختند. پس از انقلاب به خاطر اینکه مذهب رسمی ایران مذهب تشیع بود، باز رونقی به تزیه داده شد. در حال حاضر شاهد اجرای تزیه در اکثر نقاط کشور هستیم و کمتر کسی را می‌بینیم که با تزیه آشنا نباشد.
زبان گشایم و گویم ثنای قادر بر حق، که بی تناب و ستون بر فراشت خیمه ازرق، حمیتی که نهد در شب سیاه ز قدرت 1000 مشعل رخشان بر این سپهر مطبق. زنید تبل خبر باش کوفیان ز چپ و راست، نهید رو به خیام حسین خلیفه برها. السلام علیک یا ابن فاطمت الزهرا حسین جان، ای شاه کم سپاه به میدان نزار کن، زهل خیام طاهره یک دم کنار کن، ابی عبدالله خواهی اگر حساب سپاه یزید را، بنگر بر آسمانو حساب از ستاره کن، ولی حسین آقا نام تو ثبت کرده، فدایی دبیر چرخ برخیز و دفتر دگران پار پار کن، بهر جدال خیشو نبرد برادرت ای حجت خدا به کلام استخاره کن، برکنده باد دیده بدخواه روزگار، هل من مبارز ای خلف شیر کردگار.
شما عزیزان شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز و این برنامه صبح سباست.
باورم نمیشه این همون ماشینه.
خودم هم باورم نشد وقتی دیدمش.
اولین بار که عکس ماشینت دیدی چه احساسی به دست داد؟
بیشتر از اون چه که چیزی احساس کنم فکر میکردم چطور من از توش زنده بیرون اومدم.
پشت ماشین سالم بود البته، ولی سمت راننده کلا از بین رفته.
آره
اصلا فراموش کن، ببخش دربارش حرف زدم.
نه مهم نیست.
میگم رانندگیم چطوره؟
افتضاح.
واقعا قبل از تصادفت هم همینه میگفتی؟
چرا فکر می‌کنی نظرم باید تغییر کرده باشه؟
چی میدونم، گفتم شاید
عزیزم من حافظه‌ام دچار مشکل شده. رانندگی تو که فرقی نکرده کرده؟ خب دیگه کافیه شهرزاد، همین جاها بزن کنار. وای حالت تعو گرفت.
باشه باشه، الان بالاتر از اون دکه روزنامه پارک می‌کنم، اجازه بده. این
ممنون.
تو فکری؟ همون قضیه دیروز؟ ببین من تا حالا همچین تجربه نداشتم، اصلا نمیدونم حرفی که میزنم درسته یا نه، ولی فکر میکنم باید به خودت فرصت بدی. خیلی روی چیزی که دیروز توی ذهنت اومد تمرکز نکن. منظورم همون چیزی که از بچگیت به یاد آوردی. نظر من آزاد باش، رهاش کن. رها که بکنی زودتر جواب میگیری. میخوای برم از اون دکه برات آب میوه بخرم؟
نه ممنون، ترجیح میدم بریم سراغ کارمون.
باش هر چی تو بگی.
شهرزاد چه خوبه که هستی.
چه خوبه که تو اینقدر رمانتیک شدی. بخونم؟
بخون.
دیروز قصه سروش رو خوندیم تا اونجایی که خانم کبیری بهش پیشنهاد داده بود که برای یک ساعت نقش پسرش بهمن رو بازی کنه. خب حالا ادامه ماجرا. آن روز از کافه که بیرون زدم مستقیم به خانه رفتم و خوابیدم. نمیدانم که
چند ساعت خوابیدم. بعد از اینکه از خواب بیدار شدم میدانستم که تصمیمم را گرفتم. بی برو برگرد به خانم کبیری کمک میکردم. تنها ارتباط من با بیرون تلفن‌های گاه و بیگاه پدرم از ایران بود که هر بار از من میخواست به کشور بازگردم و هر بار من به بهانه از جواب دادن تفره می رفتم. همه اینها ادامه داشت تا روز عاشورا. نزدیک ظهر بود که به خانه کبیری ها رسیدم.
سروش جان
سلام.
چه خوب که اومدی.
شما مطمئن بودین که من میام؟ نه
بیا تو.
کیه؟
غریبه نیست. بفرما بشین سروش جان، بفرما. این پایین نه، بفرما اون بالا.
فرقی نمی کنه، همینجا راحتم.
ای وای کبیری.
سروش جانمه.
کبیری تو نمیخواد حالا با واکرت راه بیفتی تو خونه. سروش جان میومد پیشه.
سلام آقای کبیری.
سلام سروش جان، چه خوب کردی که اومدی.
بشین رو همین صندلی کبیری.
چه بوی گلاب و زعفرونی میاد تو خونه.
دارم شعله زرد میپزم. میدونی چند ساله که نپختم؟ گمونم از وقتی که اومدیم اینجا درست نکردم. برم برات یه چیزی بیارم بخوری.
زحمت نکشیم.
تو زحمت کشیدی پسرم.
تو خیلی زحمت کشیدی سروش جانم. میدونستم که میای. گفتم به نوشی جان، گفتم سروش آقاست، خیلی آقاست، آقای سروش جان.
شما به من لطف دارین آقای کبیری.
مامان گلین خیلی عزیزه واسه من، خیلی زحمت کشیده واسه من. جوونیشو گذاشت پای من و آبجی فخری، کار کرد، ما رفتیم مدرسه، دانشگاه، برای من زن گرفت آبجی فخری، ولی شوهر نکرد، مون پیش مامان گلین. 20 سال پیش که گفتیم بریم فرانسه، مامان گلین خونه‌شو فروخت و پول داد ما اومدیم اینجا. آبجی فخری لام تا کام حرف نزد. چند سال پیشم افتاد و مرد.
خدا رحمتشون کنه.
گفتم نوشی جان من میرم تهران پیش مامان گلین، یا این که اون بیاد اینجا. گفتم نیاد اینجا، میبرنش آسایشگاه. دیگه مامان گلین اومد اینجا، حالا میگه من دارم میمیرم. از بهمن خبر داری؟
نگران نباشیم پیداش میشه.
من که فکر نمی کنم دیگه پیداش بشه.
چی داری میگی بغل گوش این طفلک؟ آخه گناهکار شد با بچه ما رفاقت کرد؟
منتی نیست خانم کبیری، من به خواست خودم اینجا.
قهوه‌تو بخور. ساعت چنده؟
یه رو به 12.
ای وای وقت قرص گرمی خانومه.
اجازه بدی منم باهاتون بیام.
باشه ممنون سروش جان، واقعا ممنون. ولی قهوه تو که نخوردی.
میخورم حالا.
من برم آشپزخونه.
تو کجا میری؟
برم پای شله زرد.
شما بشین، خودم حواسم هست. بی بریم سروش جان.
بله.
گلی خانوم بیدارشین باید قرصتونو بخوری. نگاه کنیم بهمنم اومده.
بهمن اومده.
آره خب اول قرصتونو بخورین، دهنتونو بکنین. آها خب حالا آب خوبه. آخ نریزه، آب بخور.
بهمن مادر جان.
گلی خانم، بهمن یکم ناخوش احواله، نمیتونه حرف بزنه، گلو درد داره. گلو درد شما ولی هرچی خواستیم بهش بگیم.
آره مادر، مریضی، خوب میشی ایشالله. لای شوک که اینجایی. بهمن من خیلی بمونم تا هفته امامه. الهی شکم چه وقتی میرم. فخرم محرم رفت. نوشی
جانم. گلی خانم
شله زد چی شد؟
رو گاز. گلی خانم جان
حواسه درن گلابش باشه.
چش
تهرون و غیر تهرون نداره. نظر امام حسین باید با سلیقه پخته شه.
چش خب من برم یه سرپای گاز.
هر ببینی بهمن جا گفتم بیا اینجا، کارت دارم، کار مهم. دستت بیاری سمت بالش من. یه قرآن برش دار، بذار رو سینم. دستت درد نکنه، حالا بشی حرف دارم. من تا هفتم امام نشده میرم. تو رو بر امام حسین، به امام حسین نذار اینجا دف بشم. بر ببر تهرون. آدمی زاد باید تو خاک خودش دف بشه. گوش میدی؟
بله
بگو شب اربعین خرج بدن. بگو برای مادرم میرم درو، برای مادر پیرم میرم درو.
قسم میخورم.
آماده شد گلی خانم.
خیلی ببینی
براتون آوردم که بخورین، دهنتون باز کنین.
بسم الله الرحمن. خوشمزه است. الهی که خیر ببینی. الهی امام حسین خودت هوای جیگرگوش های من داشته باش.
الان برای تو هم میارم سر. بهمن چی بود ها؟
من
تو نمیخواد به من کمک کنی کبیری؟ ای خدا
نوشین چی شد؟ چله زد.
خوب شد خدا رو شکر، آبرون نرفت.
چطور شده مامان گلین؟ خوب شده چله زد نوشی جان؟ مامان گلین
الان دادم بهشون خوردن، خوششون هم اومد. گلین خانم، گلین خانم،
مامان گلین،
گلین خانم، گلین خانم،
ظهر عاشورا گلیم خانم رفت. آقای کبیری میگفت مادرش دوست نداشته که اون توی فرانسه دفن بشه. همسرش اما مخالف بود. میگفت اون نمیتونه دست تنها هم مریضداری بکنه هم دنبال کفن و دفن گلیم خانم توی ایران باشه. حرفش منطقی بود. هیچ کدوم از اونا از قول و قرار من و گلین خانم خبر نداشتن. تصمیم منو که شنیدن سکوت کردن.
فردای اون روز با وکالتنامه آقای کبیری به سفارت ایران توی فرانسه رفتم.